بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسورة مباركة زلزال رسیدیم، سوره زلزله که ردیف صحبتمون از آخر قرآن کریم و سوره های کوتاه به این سوره شریف رسیدیم. سوره والعادیات تا روز گذشته اونچه که به نظر مناسب می رسید و میسور بود که عرض کنم گفتم. سوره زلزله، سوره زلزال، این تعبیرهای مختلف نوعا میگیم سوره اذا زلزلت الارض، این هم از سوره هاییست که در ردیف سوره های کوتاه به مانند بقیه سوره های قرآن، هر یک از این سوره های قرآن با همون کوتاهی که دارد و اختصار اولا معلوم باشه که معجزه است، یعنی اعلام شده است که اگر چنانچه دشمنان اسلام، مخالفین اسلام، منکرین اسلام در اسلام حرفی دارند، به اندازه یک سوره از سوره های قرآن بیاورند، اعلام میکنیم که اسلام پوچ. و این سوره اذا زلزلت الارض هم یکی از همون سوره هاست. یعنی اگر چنانچه کسانی که مخالف اسلام هستن، خطباشون، دانشمندانشون، گویندگانشون، شعراشون، نویسندگانشون، اهل ذوقشون، فهمیدهاشون همه و همه جمع بشن، از هر گروه دیگری هم که میتوانن کمک بگیرن، از هر جمع دیگری هم کمک بگیرن. اگر دستشون به جن هم میرسد از اجنه هم کمک بگیرن. به قدر مطلبی که در این سوره هست تعبیر میشه محتوا، یعنی مطلب. به قدر مطلبی که در این سوره هست بیاورن در ارتباط با همون مطلب، به اندازه همین سوره، در همین حدود اون سوره، به اندازه او محتواش محتوای اون سوره، که وقتی بررسی میشه، مقایسه میشه، گفته بشه این مانند اینه، هم سطح اینه. اگر این کارو بکنن اسلام پوچ، یعنی به اندازه مثلا قل هو الله تنها، به اندازه سوره کوثر انا آتیناک الکوثر، به اندازه همین سوره اذا زلزلت الارض زلزالها، اگر این کار رو بتوانن انجام بدهن دیگر احتیاج به لشکرکشی و جنگ و خودشون رو به زحمت بیندازند و دیگران رو به زحمت بیندازند و تا این که بخوان اسلام رو ضربه بزنن احتیاج به هیچی ندارن. خوش ذوق‌ها، دارندگان سلیقه بسیار قوی در گفتار، نویسندگان یه همچه کاری بکنن تمامه. این سوره هم معجزه است. حالا انشاءالله کم کم به معناش میرسیم. به خیلی عجیب است ها، لذا تعبیر میشه که قرآن معجزه زنده است. یعنی دو نوع معجزه برای اثبات پیغمبری پیغمبرمون در نظر داریم. معجزه کاری که دیگران عاجزن همراه با ادعای آورندش می شود معجزه، که بحث مفصلی داره. من حالا به زبونم آمد دو سه کلمه رو توضیح دادم. اون وقت اگر چنانچه این چنین باشد که گفتم اسلام پوش، دو نوع گفته معجزه گفته میشه. یک نوع معجزه هایی که فعلا وجود نداره، مرده زنده کردن، کوه صحبت کرده، شق القمر شده، ماه دونیم شده و از این قبیل معجزاتی که در سندهای تاریخی آمده و اون چنون هم این معجزات متواتر است و فراوان گفته شده که اگر کسی بررسی کند قابل انکار نیست و میبیند که از قطعیتی برخورداره و دلیل پیامبری پیامبرمونه. اینا رو بهش میگیم معجزه هایی که در تاریخ ثبت آمده. قسم دوم معجزه زنده موجود که همین حالا اعلام میشه. این معجزه زنده قرآن کریمه، الان به کیفیت که از خود اعلام میشه. و البته اگر گفته بشه اونهایی که خودشون اهل ذوق و شعر و خطبه و سخنرانی و این حرفا نیستن، خب اونا که اینا رو بلد نیستن چی؟ کسانی که اهل فهمن میفهمن این مطلبی که گفته شد. اونی که اهل فهم نیستن اونا چی؟ اونها هم چون اهل فهم جهان عاجزند میفهمن مطلب از این قراره. مثل این که مثلا در یک منطقه یک کسی تبابت میکنه، همه طبیب های قوی حاذق فوق العاده اون منطقه تصدیق کنن که این جناب که تبابت میکنه تبابتش به مانند تبابت ما نیست، از حد کار ما بیرونه، ما عاجزیم. ما هم که طبیب نیستیم ما هم میفهمیم که مطلب از این قراره. دقت کنید، این حالا پیش آمد من گفتم مسئله مهمی است از جهتی گاهی که همه میشنویم میدانیم که قرآن معجزه است، نمیتوانن به مثلش بیاورن. اگر کسی این اشکال بکنه که خیلی اصلا در سطح این کارا نیستن، نویسنده نیستن، گوینده نیستن، خطیب نیستن، اهل علم نیستن، اهل فضل نیستن، اینا که اصلا خب نمیتونن که از قرآن و مثل قرآن استفاده یا بعد کاری بخوان انجام بدهن، برای اینا چطور میشه معجزه؟ برای اینا چون اونها که اهلشن عاجز بشوند، اینها میفهمن مطلب از این قراره. مثل همین مثالی که گفتم، یک کسی در منطقه تبابت میکنه، همه طبیب های اون منطقه میگوین ما به مانند تبابت این نمیتوانیم تبابت کنیم، از عهده ما خارجه، برتر از تبابت او، از تبابت ما. ما هم که طبیب نیستیم، از قول این طبیب هایی که این حرف رو قبول دارن، از قول اونها ما هم میفهمیم که مطلب از این قراره. اینجاست که کسانی هم که نمیفهمن معجزه قرآن چگونه است و کیفیتش چیز، وقتی که دیگران عاجز نمیتوانن و نتوانستن که این کارو بکنن، میفهمن که مطلب این چیه. حالا در هر حال این اشاره بود که این سوره هم با کوتاهی که داره معجزه. قرائت این سوره مثل بسیاری از سوره های دیگر خاصیت های متعدد گفته شده، من برای که خیلی تو این قسمت ها که ضرورتی نداره توقف نکرده باشیم، به یکی از اینها اکتفا میکنیم. یکی از اینها به عرضتون میرسه که در این کتاب تفسیر شریف کنز الدقایق آمده و در نوع کتب تفسیری ذکر شده، و اون حدیث اینه در ارتباط با ارزش خوندن این سوره مبارکه، تا برسیم به محتوا و معناش انشاءالله. انا ابی عبدالله علیه السلام، حدیث از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام هست. حدیث در کتاب شریف اصول کافی هم هست، فی اصول کافی جلد 2 صفحه 626 از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که انه قال، امام ششم علیه السلام فرمودن لا تملوا من قراءت اذا زلزلت الارض زلزالها، خسته نشوید از خوندن سوره مبارکه اذا زلزلت الارض، همونی که گفتم عرفاً ما هم میگیم سوره اذا زلزله، تو حدیث هم همین تعبیر آمده، اذا زلزلت الارض زلزالها، خسته نشید، لا تملو، ملول نشید از خوندن این سوره، فانه من کانت قراءته بها فی نوافله لم یصبه الله بزلزله ابدا، اگر کسی در نافله های نمازش این سوره رو بخونه. اگر نافله بخونیم، حالا خیلی همون که الحمدلله خستگی نافله رو تحمل نمیکنیم، همون واجبات انجام بدیم، میگیم خب خوبه دیگه، کفایت میکنه من. اما خیلی هم موفقن که نافله رو انجام بدن و نافله ها رو میخونن. حالا اگر که اون نافله ها رو آدم نمیخونه، دو رکعت نماز همینجوری که بخونه باز اونم میشه نماز نافله، بعد در نماز نافلش بخونه، چون اینجا در نوافل داره. منظور این که گاهی در نماز واجب خونده میشه که خوب معلوم، اما اونی که خاصیتی که براش آمده در نوافل داره. لا تملو من قراءت اذا زلزلت الارض زلزالها فانه من کان ات قراءته بها فی نوافله لم یصبه الله بزلزلت ابدا. خداوند حفظش میکنه از این که گرفتار زلزله بشه و با زلزله از من بره. یعنی زلزله های مختلفی که پیش میاد اگر در منطقه او هم زلزله بشه، این یه جوری حفظ بشه، خداوند نمیگذاره که فوت بشه. لم یصبه الله بزلزلتن ابدا ولم یموت بها ولا بسائقه. به سائقه هم که گاهی به سائقه و برق زدن ها و اینها افراد از بین میرن، از بین نمیرن. ولا به آفت من آفات دنیا، تا وقتی که وقت مرگش میشود از آفت های مختلف محفوظه. ولا به آفت من آفات دنیا حتی یموت، تا وقتی که وقت مرگش میشه، تا اونجا که البته دیگه مرگ که برسه مرگ است و همه باید بروند و گل و نفسن زاقه طور موت. ولی یه چیزی که مرگ را هم پس و پیش میکنه، ولی بالاخره مرگ که مرگ است، چاره نیست پس و پیشش میکنه. و اینه یک کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد تا از شما نقل شده که این سیادانه علاج همه مرض هاست. سیادانه همین که همه میدونیم. حضرت فرمودن بله همینطور، معالج مفید برای رفع همه مرض ها الا الموت، مگر مرگ. دیگه مرگ رو سیادانه این برابرش نمیکنه الا الموت. بعد فرمودن دوست داری یه چیزی یادت بدم که مرگ را هم این طرف و اون طرف میکنه، پس و پیشش میکنه. و فرمودن الدعا، الدعا دعاست که اینقدر میتونه خاصیت داشته باشه که مرگ را هم تغییر وضع درش بدهد. در هر حال تا وقت مردن. و ازا مات، کسی که در نافله هاش ازا زلزلت الارض را بخواند، وقتی هم که میخواد بمیرد، نزل علیه ملک کریم، فرشته کریمی نازل میشود بر او، من عند ربه، ملکی فرشته نازل میشه، فیق ادو اند رأسه، بالا سرش میشینه، فیقول یا ملک الموت ارفق به ولی الله. این فرشته به عزرائیل میگوید که رفق کن، مدارا کن، به راحتی جانشو بگیر، اذیت نشه، ارفق به ولی الله. ولی الله هم ازش تعبیر میشه به لسان این فرشته. فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيرًا مَا يُذَكِّرُنِي، این بسیاری از اوقات بود که به یاد من بود. و يُذَكِّرُ تِلَاوَةَ هَذِهِ السُّورَةِ، و سوره اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ رو میخوند. و تقول له سوره مثل ذالک، خود سوره هم به حرف میاد و مثل همین مطلب رو بهش میگوید. اینو دیگه یک اسراریست که خود سوره به حرف میاد. یعنی چی؟ یعنی باز ملک دیگری که موکل بر این سوره هست، چون این سوره ها موکل داره. در حدیث هست وقتی قل هو الله احد نازل شد، وقتی نازل شد 70,000 فرشته موکلش بودن، اینو آوردن تا رسوندن پیامبر گرامی، موکل داره اینو. و لذا در اون حدیث بسیار ارزنده که در تعقیبات آمده، در مفاتی هم هست، ولی حالا ترتیبی که دارم میگم شاید در مفاتی اینجور نباشه، در کتاب شریف کافی جلد دوم که برای رفقا فراون صحبت شده این حدیث شریف، که امر شد به سوره حمد و آیه شهد الله انه لا اله الا هو و آیه قل اللهم مالک الملک تا به غیر حساب و آیت الکرسی، به اینها امر شد اهبطن الی الارض، برید به زمین، فرود بیاید به زمین. اینها به خدا عرض کردن تعلقن بالعرش، خودشون رو به عرش گرفتن و گفتن خدا ما برویم در جمع کثیف آلوده مردم. خداوند فرمود بروید. حالا دنبال شرط میکنم، منظور این که گفته شد به این آیه ها که بروید، آیه ها گفتن کجا بریم، منظور اینه که یعنی فرشته موکل بر اینها ممکنه. یا معانی دیگری داره که از اسراریست که ما نمیفهمیم ممکنه. گفتن که خدا ما کجا بریم تو جمع فاسد، وقت تمه حدیث اینه، منظورم همین قسمت بود که گفته میشه با آیه صحبت شده، آیه صحبت میکنه، حرف میزنه، اون وقت گفته شد که بروید هر کس از اهل بیت پیغمبر اکرم شماها رو بعد از نماز واجبش بخونه. چی شد؟ سوره حمد و شهد الله و آل عمران و قل اللهم مالک الملک و آیت الکرسی، شماها رو بعد از نمازش بخونه، نماز واجب. چی میشه؟ یا هر که از شیعیان اهل البیت باشه بخواند 70 تا نگاه سری پنهانی بسیار مهم خداوند متعال به او میکنه. یکی از اوناش اینه، خیلی حرفه، خیلی حیف آدم بدون نخونه. من معمولا دلم بخواد بخونم، بعد گاهی که دوست دارم هستن نماز بخونن با ما، ببینم یک کم طول میکشه مردد بشم که بخونم یا نخونم. یکی از اون نگاه ها اینه که خیلی عجیبه، خیلی لطیفه. خدا میفرماید قبولت کردم با همین معصیتی که داری، معاصیک قبولت کردم، معاصیک همینطور که هستی قبولت دارم، خداست دیگه، میخواد رایدش قبول کن. اینقدر این آیات مهم. بنابراین پس سوره هم حرف میزنن، ملکی با اونهاست، خودشون یک حقایق خاصی هستن که باز ما نمیفهمیم. اونا باز عرض کردم مطالبی است که حالا امروز داره از کلام یا جرور کلام میشه، حالا آیا حرف میزنن. بعد نیست بگم که یه آقایی بودن خدا رحمتشون کنه، از علمای اصلشون مال گرگان بود، بعد رفتن کویت و فوت شدن. خیلی مرد شیرین کم نظیری بود، در شیرین بودن و خوشبخت بودن و خیلی هم متدین بود، سخت متدین بود. و گاهی که دعا میکرد، مکه خدمتشون بودیم، دعا میکرد از مغز سر انسان میگرفت، از شیرینش تا نوک پای انسان نسبت به هر عضوی کسالات های مختلف، هفت جور کسالات، اینا همه مثل یک طبیبی که تخصص داره در تمام اینا، اینو عمر اسم آورد و دعا میکرد که خدایا چنین چنان میخواید. شیرین بود. میگفتش که من مشغول خوندن فلسفه بودم در قم و بیشی آقایی میخوندم و بحث معادی که هست که خب در فلسفه یک حرف خاصی هست، بحث معادی که هست و همچنین قسمتی از حرف دیگه اعتقادات اصلی پدر و مادری که در خانواده مذهبی هم پرورش پیدا کرده بود و پدرش از علمای مشهور بودش، این اعتقاد خانوادگی هم دیدم که به هم خورد. اون خدایی که من اونجور میدانستم، اون معادی که من تو ذهنم بود، دیدم اینا رفت و حالا نزدیکای ماه محرم شده، میخوایم بریم تبلیغ، میخوایم بریم تبلیغ، اون خدا و اون پیغمبر رو ایرانم از دست دادیم. ولی اهمیت حضرت رضا علیه السلام و شخصیتشون هنوز برام باقی مونده و که خوب جا خودش محفوظ. آمدم حرم به حضرت عرض کردم آقا میخوایم بریم تبلیغ و نتیجتاً و از اینه که الان اعتقاداتم به هم ریخته بود، همیشه میامدیم حرم حاجت که میخواستیم میگفتیم ازدواج نکردیم، ازدواج کنیم، خانه نداریم، خانه برسونیم، به اضافه کاری که باید فعالیت داشته باشیم درخواست دعاهامون اینجورا بود، پولمون کمه، پولدار بشیم، قرض داریم، قرضمون رو بدین، از اینجور چیزا. اما آقا حال این دفعه آمدم بگم دین ندارم، دینم رو اصلاح کنم، دینم از دست رفت، میخوام برم تبلیغ و وزم اینو. یکم گریه کردم اینو. آمدم خانه بگم خواب دیدم. الان نیاز به خواب نداریم توی بحثا، ولی پیش آمد که بگم آیه قرآن صحبت میکنه، از این باب میخوام بگم و الان اینجا حدیث خوندیم دیگه، احتیاج به خوابم نیست. خواب دیدم آه حضرت رضا علیه السلام تو حرم و حضرت رو اشاره کردن به پشت سر اشاره کردن، دیدم یه آقایی یه جوی نشستن پشت سر دارن دعا میکنن تو خواب، با لباسه مخصوصی داشتن که من یادم میاد، حالا بعد میگم معلوم میشه، گفتنشم گیری نداره. فردم بازو شما که روی قبر مرحوم آیت الله عظمای میلانی، اوائل بود که آقای میلانی فوت شده بودن، دیدم که آقای نشستن با این خصوصیت، عینکشون گرده، لباسشون چجوریه. آمدم فردا حرم، دیدم بله همونجا اون آقا روی قبر نشسته و از جای قبر آقای میلانی رو که دیدم پسرشونه، مرحوم آسد نورالدین میلانی که بسیار مرد شریفی بود و در علاقه به امام زمان علیه السلام از کسانی که من معتقد بودم به این که کم نظیر است در اعتقاد به حضرت و توسل به حضرت، این جناب بسیار بسیار مرد حوالاده بود. اون وقت لباساشون همینطور، لباساشون معمولا یک لباس رنگی بود، عینکشون هم همینطوری بود. گفت آمدم دم ایشان اشتازه داره دعا میکن. بهشون گفتم که آقا ما حاجتی داشتیم و آمدیم متوسل شدیم و شب خواب دیدیم و شما رو خواب دیدیم و حالا شما اینجورین چیکار کنم؟ فهمیدن اسمت چیه؟ یک سرشون بلند کردن من نگاه کردم، بودن اسمت چیه؟ گفتن که دستتون سینات بذار 70 بار یا فتاح بگو و بعد بیا حرم و قرآن شروع کن، شاهد حرفم اینجاست، قرآن شروع کن، هر وقت خسته شدی ول کن، آیایی که فهمیدی نفهمیدی هم خودت معطل نکن، رد شو، هدیه کن به حضرت، بعدش بشین حال توجه به حضرت و از حضرت درخواست کن که حضرت حاجت تو بدن، یعنی بخونی کار تکرار کن یک کار میشه، من خیلی هم نگرفتم ولی گفتم خب خواب دیدم و بکنم دیگه کار. و همین رو شروع کردم. سه دور قرآن خوندم بیکی. میخوندم تو قصدم شدم ولی میکردم. باز فردا میامدم دو ساعت دیگه میامدم. و بالاخره سه دور قرآن خوندم این چهار روزی که بودم. دور چهارم همین تو که شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم از اول قرآن شروع کردم، مثل اینکه آیه به آیه با من داره صحبت میکنه، تمام اون اشکالاتی که تو ذهنم بود همه رفت شد، همه رو زد کنار. هی آیاتو خوندم همه رفت کنار، پاک و پاکیزه و شبهات همه برطرف شده و راحت یه خوشحال پر شدم. دیدم نه، همون اوضاع اول و یقینه و همون مطالبی که بوده. و بعد میگو بعد از ماه محرم سفر قوم که رفتم پیش اون آقایی که این درس ها رو میخوندم، به من گفت که نرفتم درس. گفت درس نمیای، حیفه. گفتم حیفه منه که بیام درس شما، حیفه منه که بیام درس. مطلب از این پس آیات قرآن گاهی چی حرفم میزنه، اینجوری هست که مشکلی نداره. در هر حال اون وقت اینجور شد که این آیات قرآن به اینجا رسیدیم. و یذکر و تلاوت هذه سوره و تقول له السوره، به این جمله که رسیدیم این حاشیه رو رفتیم. و تقول له السوره، مثل ذالک، همونطور که این فرشته به این شخصی که میخواد بمیرد حرف زده است و به اون به اصطلاح عزرائیل سفارش کرده، خود سوره هم چنین حرفی میزنه. و یقول ملک الموت قد امرنی ربی ان اسمع له و اطیع. ملک الموت هم اطاعت میکنه. ولا اخرج روحه حتی یامرنی بذلک، و فاذا امرنی اخرجت بروحه ولا یزال ملک الموت عنده حتی یامره بقبض روحه. خلاصه ملک الموت طبق این سفارش عمل میکنه و روح این جناب گرفته میشه. بعد هم فیرا منازله فی الجنه، کسی که سوره اذا زلزلت الارض را در نمازهای مستحب بخواند، یک چنین پاداش عظیم به او داده میشه که وقت مردن جایگاهش را در بهش میبیند. فیخرج روحه فی علین ما یکون من العلاج، با راحت ترین صورت مردن میمیره. یعنی مردنش بسیار مردن راحت گوارای با خوبی خواهد بود. فیخرج روح فی علین ما یکون من العلاج ثم یشیع روحه الی الجنه سبعون الف ملک یبتدرون بها الی الجنه. اون وقت 70,000 فرشته هم تشییعش میکنن تا وقتی به بهشت برزخ، به بهشت برزخ موفق میشه که وارد میشه. بر اساس تداوم خوندن سوره مبارکه اذا زلزلت الارض در نوافل. حالا نسبت به خود این سوره و مطلب این سوره دیگه از فردا، میخواستیم امروز نکات لطیفی بود در ارتباط با بعضی از آیات مربوط به عظمت قیامت که آیه شو روز گذشته خوندم صحبت نکردیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیءٌ عظیم. انشاءالله مال فردا باشه. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیقات من را در استفاده از این بیانات شریف، که اینا همه مطالب غیبه، یعنی اینا مطالبی نیستش که با تجربه کسی دنبالش باشه و با تجربه بخواد با حسش بفهمد، مطالبیست که از مرکز غیب بر قلب مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی. ائمه معصومین علیهم السلام که اینها با غیب مربوطن، که دیگه مکرر این حدیث شریف رو شنیدید که جمعی آمده بودن خدمت حضرت صادق علیه السلام تسلیت بگوین شهادت حضرت باقر علیه السلام رو از اهل سنت. یک شاخصی هم داشتم، بزرگی هم داشتم، تسلیت گفتن و حضرت گفتن آه کیست مثل پدر بزرگوار شما که قال رسول الله، میگفتن پیغمبر فرموده است، سند نقل میکردن، کسی تبهم این نمیکرد که بپرسه شما که پیغمبر رو ندیدین چطور میگین قال رسول الله، اینقدر معتبر بودن. کیست مثل ایشان؟ وقتی این حرف رو زدن حضرت مکسی کردن، فرمودن که خداوند میفرماید بنده ما گاهی درهمی انفاق بکنه و اون درهمی که انفاق میکند به قدر یک کوه عظیم خداوند ثواب در میزان عمل او قرار میده. یک درهم انفاق میکنه خدا اینقدر بهش لطف میکنه. خدا میفرماید وقتی آمدن بیرون به رفاقشون فهمیدن چی شد؟ گفتن چی شد؟ گفتش من گفتم که کیست مثل پدرتون که میگوید پیغمبر فرموده، پیغمبر رو ندیده، کسی حرف نداره، اینقدر معتبرن که با فاصله که بوده پیغمبر رو ندیدن میگن پیغمبر فرمودن، کسی نمیتونه بگه شما که پیغمبر ندیدین. حضرت خواستم بفرمان که تو چی میگی؟ ما میگیم خدا فرموده، کسی نمیتونه بگه از کجا میگین. یعنی اینقدر معتبریم که قال الله عز و جل، خدا فرمود. اینه که این بیانات، بیانات غیبیست، بیاناتیست که از مرکز وحی گرفته شده، دسترسی بهش نیست. خوش به حال اون کسی که به یقین برسد و باور کند و عمل کند، که چقدر بعد همینطور که روز گذشته عرض کردم یوم التغابن از قیامت حسرت نخورد که عجب من میتوانستم که این همه سود ببرم ولی غفلت کردم، توجه نداشتم، این همه خیر نصیبم بشه و توجه نداشتم. خدای بازم عرض بکنم این توفیق و هرچه بیشتر کرامت بفرمایید و حالا از همون کارهایی که فوق اون چه فکر کنیم ارزش داره، هرچه تصور کنیم بیش از آن اهمیت دارد، مسئله عرض ادب به ساحت مقدس آقا امام حسین ائمه معصومین و روزشون توسلشون، مسئله ایست که به ادله عقلی و نقلی این مسئله کاملا اثبات شده است. ولی خیلی به جاست که انسان تو راه و نیم راه حال داره حال نداره، عرض سلام و ادب رو داشته باشه، از سلام علیک یا ابا عبدالله همه معصومین، بلخص آقا امام حسین علیه السلام، که فوق هر چیزی که فکر کنیم نقش داره. خیلی میبخشید دو کلمم مقدمه توسلم باشه، یک سلام عرض میکنم و انشاءالله به فیض میرسید. خدا رحمت کند مرحوم صاحب جواهر رو که اسمشون رو زیاد شنیدین، در فقه کتاب که ایشان داره بی نظیر. ایشان نزدیک فوتشه که دو سال به فوتشون مونده، قبل از درس تصمیم گرفتن یه روزه خونده میشون، یه کسی روزه میخون. به ایشان گفتن که خب شما با این تقید به این روزه خوندن رو و با اینکه دقت دارید که وقتا همه در درس و بحث بگذاره که نوشتن، جوانشون که فوت شد یه مقدار کنار بدن شب بود قرآن خوندن، بعد مشغول نوشتن کتاب شدن، فکر مشغول شدن. بسیار بسیار مرد عجیب بودن و موفق. و چرا شما که اینقدر تقید به درس و بحث دارید یه وقت گذاشتین برید روزه خوندن قبل از درس؟ فرمودن که مدارک در این زمینه که خیلی قویست، که مهمه. ولی گاهی هم یه خواب آدم رو عوض میکنه. من خواب دیدم. خواب دیدم استادمه. بهش گفتم، به ایشان گفتم اون طرف چه چیز خیلی به درد میخوره؟ فرمودن که دو چیز. یکی مشکل از کار مردم گشودن. از سعی فی قضاء حوائج ناس. کار مردم رو انداختن، هر کس در هر حدی که بتونه. دوم زیارت الحسین علیه السلام. من با خودم تصمیم گرفتم هر کس به من مراجعه کنه دیگه جوری نشه که مسامحه‌ای داشته باشم، بتونم کارش انجام بدم. گفتم فیض زیارت هم فیضی باشه که عمومیت پیدا کنه، سر درس باشه که شما هم از فیض زیارت استفاده کنید. اینه که بسیار مهمه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فی القبور. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فی القبور. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.